دوستان عزیزم سلام، خسته نباشید. با اجازتون بحثمون رو درباره تفاوت‌های انسان طبیعی و انسان روان رنجور شروع می‌کنیم. در قسمت قبلی به اختصار برای شما عرض کردم که از نظر دکتر آرتور آنو من غیر واقعی چجوری شکل پیدا می‌کنه. به طور خلاصه مطلب این بود که چون پدر و مادر از بچه استفاده می‌کنن برای برآورده کردن نیازهای خودشون و چون غالبا آگاهی از نیازهای واقعی بچه ندارن، به تدریج بچه متوجه میشه که اگر بخواد خودش باشه شانسی برای جلب محبت پدر و مادر نداره و از توجه و عنایت اونها محروم خواهد بود. به همین خاطر ناگزیر میشه نیازهای خودش رو سرکوب کنه و اون درد و رنجی رو هم که بر اثر سرکوب کردن نیازها بهش دست میده اون رو هم سرکوب کنه و احساسهای خودش رو هم نادیده بگیره تا بتونه از بقای خودش محافظت کنه. مجموعه این عوامل باعث میشن که بچه به تدریج از من واقعیش و نیازها و احساسات طبیعی و حقیقی خودش فاصله بگیره و در دام یک من دروغین بیفته و اگر این خیلی شدید باشه به یک بیماری به نام عصبیت یا روان نژندی یا روان رنجوری یا نوروتیسیزم در واقع تبدیل میشه و میتونه تمام زندگی شخص رو تحت تأثیر خودش قرار بده. و بعد گفتیم که از نظر دکتر آرتور آنو درمان شدن یعنی طبیعی شدن. شخص برای اینکه درمان بشه باید از خود غیر واقعیش به تدریج دست برداره و به یک موجود واقعی، به یک انسان واقعی و طبیعی با نیازهای خودش تبدیل بشه. خب به یاری خدا از این لحظه به بعد شروع میکنیم به بحث و گفتگو درباره تفاوت‌های انسان‌های طبیعی و انسان‌های روان رنجور و 17 نکته مهم رو در این باره عرض میکنیم. دو مورد از این 17 مورد هر کدوم خودشون هم زیر مجموعه هایی دارن. مثلا بحث تفاوت‌هایی که در روابط انسانی وجود داره یا بحث عشق خودش زیر مجموعه هایی داره. بنابراین مجموعاً فکر میکنم که حدود 27 یا 28 عامل 28 تفاوت رو من بین این دو گروه برای شما عرض میکنم، ولی عنوان‌های کلی 17 موردن. اولین تفاوت انسان طبیعی و انسان غیر طبیعی راجع به نظام دفاعی هست. دوستان عزیزم، طبق نظر فروید انسان‌ها برای اینکه از خودشون در برابر سرکوب‌های روانی محافظت کنن ناگزیرند از نظام‌های دفاعی استفاده کنن. از اونجایی که به نظر فروید روان رنجوری وضعیت طبیعی همه انسان‌هاست، هر قدر که شخص به نظام دفاعی نیرومندتری مجهز باشه سلامت روانی بیشتری هم خواهد داشت. بر این اساس میشه گفت که همه انسان‌ها غمگین و بیمار به دنیا میان و افرادی که ادعای شاد بودن دارن در واقع گرفتار خودفریبی و توهمن. زندگی همه انسان‌ها با روان رنجوری و اندوه زدگی آغاز میشه و فرد برای اینکه بتونه از این روان رنجوری و اضطراب اولیه و مادرزادی خودش رهایی پیدا بکنه باید به مکانیسم‌های دفاع روانی مجهز باشه و هر قدر که شخص بیشتر از مکانیسم‌های دفاعی استفاده کنه راحت‌تر میتونه از اون وضعیت ناخوشایند آغازین رهایی پیدا کنه و به سلامت روانی برسه و در جامعه هم عملکرد بهتری داشته باشه. اما به نظر آقای دکتر آرتور آنو حقیقت دقیقاً خلاف این مسئله است. واقع قضیه اینه که هر انسانی به شکل یک موجود سالم و طبیعی و عاری از تنش و تشویش به دنیا میاد و وضعیت طبیعی هر انسانی اینه که رفتارها و احساسات طبیعی داشته باشه. اگر رفتارهای نادرست پدر و مادر و شرایط نامطلوب محیطی در کار نباشه همه بچه‌ها از شخصیت طبیعی و سالم برخوردار خواهند بود. کودکانی که عشق نامشروط و توجه و حمایت و احترام کافی از والدین خودشون دریافت کنن، اینها به هیچ وجه در آینده روان رنجور و بیمار نخواهند شد و به نظام‌های دفاعی هم نیاز نخواهند داشت. بنابراین وضعیت طبیعی انسان اینه که رفتار طبیعی داشته باشه نه رفتار دفاعی. و هر قدر که شخص بیمارتر باشه و از خود واقعیش فاصله بیشتری بگیره به نظام دفاعی نیرومندتری نیاز داره. با توجه به این مطلب میشه دریافت که نیروی دفاعی قوی برخلاف نظر فروید نه تنها نشانه سلامت روانی نیست، بلکه از بیمار بودن شخص حکایت میکنه. از همینجا اولین تفاوت مهم انسان طبیعی و انسان روان رنجور آشکار میشه. انسان طبیعی بدون رفتارهای دفاعی و تلاشها و تقلاهای بیهوده زندگی میکنه و رفتار کاملا طبیعی و معمولی داره، ولی انسان غیر طبیعی به سیستم دفاعی بسیار نیرومندی مجهزه و البته علارغم این نیروی دفاعی بازم احساس ترس و نگرانی داره، دقیقا مثل یک نظام سیاسی که ضعیفه و به شدت روی نیروی دفاعی خودش تمرکز کرده، یک نیروی دفاعی بسیار عظیم و مهم پیدا کرده، ولی چون از کشاورزی و صنعت و علم و آموزش و پرورش و بقیه در واقع بخش‌ها غافل شده، با یک قدرت نظامی قوی در درون احساس پوکی و پوچی می‌کنه. واقع قضیه اینه که انسان‌های روان رنجور نیروی دفاعی قوی دارن، یعنی دائما از خودشون مراقبت می‌کنن، دائم به دیگران حمله می‌کنن، دائم خطرات رو حس می‌کنن و برای مواجهه با خطرات آماده می‌شن و همواره گارد گرفتن برای حمله کردن به طرف به دیگران، اما با این حال در درون خودشون عمیقا احساس ضعف و زبونی و احساس پوکی و پوچی دارن. این جمله که میگیم قدرت نمایی ضعف بزک کرده است، یعنی این ضعفی که خودشو به شکل قدرت نمایی آراسته میکنه و در معرض دید دیگران قرار میده، دقیقا وضعیت یک انسان روان رنجور رو توصیف میکنه. انسان روان رنجور به سیستم‌های دفاعی قوی و نیرومندی مجهزه، ولی علی‌رغم همه اینها باز هم احساس ترس و نگرانی داره. به نظر دکتر آنو هرچه که باعث به وجود اومدن سیستم‌های دفاعی قوی بشه، عصبیت و روان رنجوری رو عمیق‌تر می‌کنه. به این معنا که شخص با پنهان کردن تنش‌های عصبی خودش در پشت مکانیسم‌های دفاعی در خارج عملکرد بهتری رو از خودش نشون میده، اما در درون این تنش‌ها او رو متلاشی می‌کنن. ما انسان‌ها شاد و بدون تنش به دنیا میاییم و هدف درمان هم باید این باشه که ما به اون شادی اولیه خودمون برگردیم. البته منظور این نیست که همه بیماران معالجه شده دیگه هیچ کدوم در آینده ناراحت و غمگین نمیشن، نه، همه انسان‌های طبیعی هم اگر در معرض یک امر ناخوشایند قرار بگیرن غمگین میشن، ناراحت میشن، ولی برخوردشون با مشکلات واقع بینانه است و هیچ وقت واقعیت رو با تظاهر پنهان نمی کنن و از تنش‌ها و ترس‌های مزمن غیر قابل توضیح در رنج نیستن، نخواهند بود. به تعبیر دیگه انسان طبیعی در حالت واقعی خودش آرامش داره، شادی داره، غم و غصه رو زیاد تجربه نمی کنه، ولی اگر موقعیتی پیش بیاد که مستلزم غمگین شدن او باشه، او غمگین میشه، ولی این غمگین بودن رو خیلی مزمن و حاد نمی کنه و اون رو به همه زندگی خودش تسری نمیده. برخورد واقع بینانه با مسئله داره، به اندازه همون مسئله غمگین میشه و بعدش هم به حالت طبیعی خودش برمیگرده. ولی انسان روان رنجور اینجوری نیست، واکنشش به مسائل خیلی افراطیه و طولانی مدت این واکنش ها ادامه پیدا میکنن. به هر حال اولین تفاوت اینه که انسان طبیعی رفتار طبیعی داره، ولی انسان روان رنجور رفتار دفاعی داره. دومین مطلبی که درباره تفاوت‌های انسان روان رنجور و انسان طبیعی باید بهش اشاره کنیم، بحث آرامش و رضایت خاطره. انسان طبیعی به دلیل ارضا شدن نیازهاش احساس آرامش داره، ولی انسان غیر طبیعی یک موجود ناراضیه چون نیازهاش رو ارضا نکرده. از اونجا که پدر و مادر انسان غیر طبیعی نیازهای طبیعی او مثل نیاز به عشق، حمایت، توجه و احترام رو ارضا نکردن، اون همیشه در درون خودش یک نوع نارضایتی و ناخشنودی عمیق رو احساس میکنه. وجه بد ماجرا اینه که شخص روان رنجور چون علت اصلی نارضایتی خودش رو نمیدونه و نمیدونه که این ناراحتی ریشه در کودکی او و برخورد نادرست پدر و مادر با او داره، گمان میکنه که با تغییرات بیرونی و با کامیابی‌های بیرونی میتونه رضایت خاطر خودش رو به دست بیاره. به همین دلیل به دنبال یافتن دلایل قابل لمس برای عدم رضایت خودش میگرده. همین مسئله به نوبه خودش باعث میشه که او علتهای واقعی نارضایتی خودش رو نشناسه. بنابراین او همیشه رؤیای یافتن یک شغل جدید، به دست آوردن درجه دانشگاهی بالاتر، نقل مکان کردن به یه جای دیگه، یافتن یک دوست دیگر رو در سر داره و با تمرکز بر کار نامطلوبش، همسر ناسازگارش، خونه ناخوشایندش و امثال اینها امیدواره که بالاخره یک روزی از این احساس نارضایتی بنیادین خودش نجات پیدا کنه. شخص روان رنجور با بهترین همسر دنیا ازدواج کنه، بعد از مدتی عیب‌هایی برای او پیدا می‌کنه و به این نتیجه میرسه که باید از او جدا بشه. در بهترین خونه دنیا ساکن باشه، بعد از مدتی ایرادهایی پیدا می‌کنه و به این نتیجه میرسه از اونجا باید بیرون بیاد. بهترین دوستها رو داشته باشه، بعد از مدتی عیب‌هایی در اونها پیدا می‌کنه و اونها رو رها می‌کنه. بهترین کار رو داره ولی بعد از مدتی تمرکز می‌کنه روی عیب‌های اون کار و به این نتیجه میرسه که باید کار رو رها کنه. به همین خاطر زندگی شخص روان رنجور دائما در رها کردن آنچه که داره و رفتن به دنبال آنچه که نداره، به دنبال کسب رضایت خاطر می‌گذره. به علت اینکه شخص غیر طبیعی در ریشه یابی علل نارضایتی خودش اساساً راه نادرستی رو در پیش گرفته، هر قدر که تلاش میکنه و به خواسته های خودش میرسه بازم احساس نارضایتی میکنه. همین باعث میشه که او هیچ وقت رضایت خاطر رو در زمان حال تجربه نکنه. او از زمان حال فقط برای درمان کردن دردهای گذشته خودش استفاده میکنه. بنابراین خونه میخره، خونه رو روبراه میکنه، ولی وقتی که کارش تموم شد خونه دیگری میخواد. با دوست مناسبی یا دوست مناسبی پیدا میکنه، وقتی بهش دست پیدا کرد رهاش میکنه و میره دنبال یک دوست جدید. بنابراین انسان روان رنجور عموما در درون خودش آرامش و رضایت نداره و دائم با تغییرات بیرونی و اصلاحات خارج از خودش میخواد در واقع به آرامش برسه. اما انسان طبیعی انسانیه که به شکل ذاتی و معمولی رضایت خاطر داره، آرامش داره، از مسائل زندگی لذت میبره و زندگی برای و از آنچه که داره میتونه تا حد امکان بهره‌مند باشه و لذت ببره بدون و کمتر دنبال عیب و ایرادهای آن چیزهایی که داره میگرده. سومین تفاوت انسان روان رنجور و انسان طبیعی با مسئله تلاش و تقلا مشخص میشه. برای شخص روان رنجور خود تلاش اهمیت داره، نه نتیجه‌ای که بر اثر این تلاش به دست میاد. به همین دلیله که شخص روان رنجور غالبا نمیتونه کاری رو که شروع کرده به پایان برسونه. او نارسایی کارش رو و ناتمام گذاشتن کارش رو با زیاد جلوه دادن اون توجیه میکنه. یعنی هر وقت ازش میپرسی چرا کاراتو تموم نمی کنی، میگه خب کارم خیلی زیاده، سر من خیلی شلوغه. ولی مسئله اینه که زیادی کار فقط به این دلیله که او نمیخواد کار رو تموم کنه. به خاطر اینکه تمام کردن کار و همچنان احساس ناخشنودی کردن چیزیه که او رو آزار میده. به همین دلیله که خیلی از افراد روان رنجور در ماهای آخری که قرار ترفیع بگیرن و یا به درجه تحصیلی بالاتر نایل بشن یا یک پست و مدیریتی رو به دست بیارن، اوقات بسیار طاقت فرسایی رو پشت سر میذارن، چون میدونن مثلا اگر این دکترا رو بگیرن یا به این موفقیت برسن یا این قدرت رو به دست بیارن، بعدش احساس خلأ، احساس پوکی و پوچی وجود اونها رو دربر میگیره. به همین خاطر قبل از اینکه به اونها دست پیدا، با اینکه خیلی تلاش کردن به اونها دست پیدا کنن، موقعی که میخوان به اون وضعیت برسن حالشون خیلی خیلی بد میشه. و باز به همین دلیله که خیلی از مردم با وجود داشتن پول کافی در بانک همچنان احساس آرامش و خوشنودی ندارن. اونا درست در لحظه‌ای که قرضاشون رو تموم می‌کنن باید دوباره قرض کنن تا برای تلاش یک بهانه داشته باشن. موقعی که همه قسطا رو صاف می‌کنن، همون روز یا همون روزهای نزدیک بلافاصله یک وام جدید می‌گیرن تا یک دلیل دیگه برای کوشیدن و تلاش کردن داشته باشن. اینجور افرادی معمولاً نمی‌تونن پولای خودشون رو توی بانک نگه دارن، به خاطر اینکه نگه داشتن پول در بانک به این معنیه که شخص دیگه مجبور نیست تلاش بکنه. شخص روان رنجور همیشه درگیر یک تلاش مستمر مثلا برای پول درآوردن یا کسب موفقیت، اما رسیدن به خود اون موفقیت یا اون پول خوشحالش نمیکنه. برای اشخاص روان رنجور این احساس که من به مقصد رسیدم یا من در بانک پول دارم نه تنها رضایت خاطر به همراه نداره، بلکه غیر قابل تحمله. خود تلاشه که پرده بر ناخشنودی اونها میکشه. یعنی اونها وقتی خودشون رو در کار غرق میکنن یا امید دارن که کارهایی رو انجام بدن، اون ناخشنودی درونیشون پنهان میشه و موقتا یک احساس آرامشی بهشون دست میده، ولی به محض اینکه دوباره فراغتی حاصل میشه و میتونن با خودشون روبرو بشن، بلافاصله احساس غم و اندوه و درد و رنج به سراغ اونها میاد. این موضوع رو درباره زنان خانه‌دار روان رنجور هم میشه دید. این قبیل زنان به ندرت اتفاق میفته که موقعی که دارن خونه رو تمیز میکنن کارهای خونه رو به طور کامل انجام بدن، به خاطر اینکه تمام شدن کار خونه مساوی با نگاه کردن به زندگی خالی و بی‌محتواشون. اینجور افراد معمولاً یکی دو اتاق رو نامنظم و به هم ریخته میذارن یا مقداری از ظرف‌ها رو نشسته باقی میذارن تا تلاش‌های عصبی خودشون رو موجه جلوه بدن. اونا همیشه در این فکرن که خونه‌شون رو از نو مبله کنن، خونه رو دوباره تمیز و مرتب کنن و همین فکر اونا رو از این احساس که خب حالا چه، که به محض انجام دادن کارها به آدم دست میده، مسئول و محفوظ نگه میدارن. شما وقتی کارتون تموم میشه و دیگه کاری ندارید انجام بدید، اگر انسان طبیعی باشید این سوال براتون مطرح نمیشه، خب کارمون تموم شد حالا چی، حالا دیگه چی کار کنیم. ولی انسان روان رنجور این سوال اذیتش میکنه و برای فرار از این سوال سر خودش رو گرم میکنه و کارهای زیادی رو روی سر خودش میریزه. نقطه مقابل این احساسات و حالات رو در شخص طبیعی میشه دید. از اونجا که نیازهای شخص طبیعی به خوبی ارضا شدن، او در غالب اوقات احساس آرامش و رضایت داره، هم از فرایند انجام کارها هم از دستیابی به نتایج لذت میبره، با طیب خاطر کارهای خودش رو تموم میکنه، در اوقات فراغت هم میتونه با آسودگی خاطر به زندگی خودش نگاه بکنه و از همه چی لذت ببره. انسان طبیعی نیازی به تلاش و تقلای بیش از اندازه نداره. او در جاده زندگی به موانع زیاد نیاز نداره تا به وسیله اونا خودش رو درگیر تلاش کنه. او میتونه مستقیم به سراغ اهدافش بره. ولی شخص روان رنجور به علت تأخیر در احساس رنجهاش قسمت اعظم زندگیش رو به تأخیر میندازه. دوستان به جمله‌ای که گفتم دوباره دقت کنین، بازگویی میکنم. انسان روان رنجور وقتی که کودک بوده، هر وقت که نیازی داشته نیاز او برآورده نشده و چون عشق مشروط دریافت کرده، هر وقت خواسته ای داشته از او خواستن کاری انجام بده تا بعد خواستش رو برآورده کنن، و بعدش هم وقتی که با از من واقعیش فاصله گرفته و احساسات خودش رو سرکوب کرده، معمولا احساس کردن برای او به تعویق افتاده. شخص روان رنجور آرام آرام در درون خودش دچار این فکر میشه که همه چیز باید با تأخیر انجام بشه، همه چیز باید به عقب بیفته. به همین خاطر معمولاً بخش اعظم زندگیش رو به تأخیر میندازه. او همیشه در حال فرار و فاصله گرفتن از خود واقعیشه. به همین خاطر یک تمایل شدیدی به بلهوسی داره، نه به معنای بدش. بلهوسی یعنی که سر خودش رو با کارهای فراوان گرم کنه. حتی اگر از نظر جسمی بلهوس نباشه، از نظر روانی بلهوس میشه. مغزش پر است از نقشه هایی که باید عملی کنه، نمیتونه آرام بگیره، حتی در خواب هم در حال تلاش و تکاپوه و دست و پا میزنه و عرق میکنه و صبح که از خواب بیدار میشه کاملا احساس خستگی و کلافگی و کوفتگی داره. ممکنه انقدر خودش رو درگیر تلاش و فعالیت کنه که بدنش قادر به خوابیدن نباشه. او به خاطر افکار ناراحت کننده و مشکلات حل نشده همیشه دچار یک نوع وسواسه. این موضوع رو و این عقب انداختن رو و این تلاش و تقلا رو در جاهای مختلف زندگی اشخاص روان رنجور میشه دید. من به چند تا از اینا اشاره میکنم. یکی از این موارد مسئله قول و قراره. انسان طبیعی به طور طبیعی به قول خودش عمل میکنه، سر قرار خودش حاضر میشه. ولی شخص روان رنجور به احتمال خیلی زیاد با تأخیر سر قرارهای خودش حاضر میشه. دیر کردن میتونه به معنای زنده نگه داشتن یک امید غیر واقعی باشه. این هم یکی دیگه از شیوه هایی که شخص روان رنجور از طریق اون با زندگی برخورد صریح نمی کنه و یا مشغله دیگه برای خودش بر می تراشه تا برای او هیچ وقتی باقی نگذاره که ناگزیر از احساس کردن باشه. او به حرکت و تلاش ادامه میده و احساس میکنه از بیرون خیلی تحت فشاره، همون فشاری که در واقع از درون او سرچشمه میگیره. به همین خاطر به قول و قرارهای خودش معمولا با تأخیر میرسه. خیلی از روان رنجورها زندگیشون رو جوری طراحی میکنن که هیچ وقت برای استراحت و خوشی وقت نداشته باشن. اونا پروژه های وقت پرکن زیادی رو برنامه‌ریزی میکنن فقط به این دلیل که لحظه ای فراغت برای احساس کردن نداشته باشن. به زودی زندگی اونا به مرحله میرسه که همیشه کارهایی دارن که زمان لازم برای انجام دادنش رو در اختیار ندارن. نتیجه این میشه که اونا همیشه برای هر کاری دیر میکنن. یه جای دیگه که میشه بحث روان رنجوری رو بررسی کرد از این چشمنداز، مسئله چونه زدن موقع خریده، تخفیف گرفتن موقع خریده. انسان طبیعی به راحتی خرید میکنه، ممکن هم هست درخواست تخفیف بکنه و خیلی کوتاه و متعادل چانه بزنه، ولی برای انسان روان رنجور چونه زدن و تخفیف گرفتن یک مسئله بسیار مهم و جدیه. تلاشش در این جور موارد کاملا مکانیکیه و اصلا آگاهانه نیست. اینجور کسی، یعنی یک شخص روان رنجور، میتونه مدت زیادی از وقتش رو صرف چونه زدن و خرید اجناس به قیمت مناسب کنه و نهایتا هم از اون چیزی که خریده احساس رضایت نمی کنه، به خاطر اینکه خلأ او خلأ تخفیف گرفتن نیست. خلأ او درمان او این نیست که جنسی رو به قیمت ارزان تر بخره. او در درونش کمبود محبت و عشق داره و اگر میتونست این عشق و محبت رو دریافت کنه، دیگه چونه زدن به این شکل افراطی برای او معنا پیدا نمی کرد. چونه زدن یک نشانه از روان رنجوریه. چونه های افراطی، اونم همراه با نارضایتی از خریدی که انجام دادیم. هدف چانه زدن به دست آوردن یه چیز خوب با تلاش ناچیزه. اون چیزی که به طور خاص مسئله چونه زدن رو دلچسب میکنه خود تلاشه، تلاش بیشتر برای جایزه با ارزشتر، با این فرق که این جایزه همون جایزه واقعی نیست که شخص روان رنجور در تمام زندگیش برای به دست آوردنش تلاش کرده. این یک بدل سطحیه، به خاطر اینکه سالها تلاش شخص روان رنجور برای دریافت عشق والدین به جایی نرسیده. چونه زدن در واقع آینه مجسم زندگی شخص روان رنجور در رابطه با والدینشه، فقط با یک فرق: شخص روان رنجور در نهایت چیزی رو به دست میاره که غالبا طالبش نیست، ولی انسان طبیعی خریدار پرچونه‌ای نیست. او تلاش میکنه که حتی امکان زندگی رو برای خودش آسون کنه، نه اینکه مشکل ترش بکنه. چهارمین تفاوتی که بین انسانهای طبیعی و روان رنجور وجود داره مربوط به مسئله حضور و تمرکزه. انسان طبیعی میتونه به طور کامل در کنار شما حضور داشته باشه، قسمتی از وجودش در نهانخانه درونش محبوس نشده. بنابراین انسان طبیعی میتونه علاقه و تمایلش رو به محیط اطرافش به طور کامل حفظ کنه، ولی شخص روان رنجور در گرداب حواس پرتی ها غرق شده و همیشه سرگشته و آشفته است. به نظر میرسه که چشمان او مثل ذهنش همواره از یه موضوع میره سراغ موضوع دیگه و او قدرت تمرکز در هیچ مقطع زمانی رو نداره. انسان طبیعی ولی اینجوری نیست. او یک موجود دوگانه نیست، به این معنا که وقتی که با شما دست میده چشماش دیگه به جای دیگه نگاه نمی کنه و میتونه یک شنونده تمام عیار باشه. شنیدن تمام عیار به مدت طولانی چیزیه که در اجتماع روان رنجوران یک امر نایاب و بسیار بعیده. شخص روان رنجور بیشتر اوقات به این فکر میکنه که جمله بعدیش چی خواهد بود. بنابراین آدم های روان رنجور تمرکز شدید بر کاری که دارن انجام میدن یا بر رویدادی که در لحظه در جریان ندارن و غالبا ذهنشون آشفته است، نگاهشون پریشانه و حواسشون پرت میشه به کارهای مختلف. ولی انسان طبیعی بدون زحمت و تلاش و کوشش حضور داره و غرق میشه در کاری که داره انجام میده. این البته میتونه به خاطر دریافتگری و برونگرایی هم باشه، ولی اگر اضافه بشه به نشانه های دیگه میتونه نشانه روان رنجوری باشه. بریم سراغ پنجمین مورد. پنجمین تفاوت انسان طبیعی و روان رنجور سر مسئله احساس اهمیت و احساس ارزشمندیه. یکی از تفاوت‌های خیلی مهم انسان طبیعی و انسان روان رنجور درباره احساس اهمیته. خواهش می‌کنم به جمله دقت کنید. انسان طبیعی از معمولی بودن خودش آگاهه و به راحتی میپذیره که یک انسان معمولیه. به همین خاطر هیچ نیازی به پنهان کردن احساس غیر مهم بودن خودش نداره. انسان طبیعی چون معمولی بودنش رو پذیرفته، مجبور نیست دیگران رو متقاعد کنه که با او رفتار خاصی داشته باشن. او مثل انسانهای معمولی کارهای عادی انجام میده و نیازی به متمایز بودن از دیگران نداره. در صورتی که شخص روان رنجور تمام وقت درگیر احساس مهم بودنه، او دائم احساس میکنه که آدم مهم و ارزشمندیه و از معمولی بودن و در میان انسانهای معمولی قرار گرفتن میترسه. به همین خاطر او خیلی زیاد تلاش میکنه که همیشه در هر جمعی خودش رو از دیگران متمایز کنه. هر جا که همه نشستن او نمیشینه، میره یه جای دیگه. هر چی همه میخورن او نمیخوره، میره یه چیز دیگه میخوره. لباسی که عموما در یک موقعیت خاص میپوشن او نمیپوشه، خودش رو متمایز میکنه. بخش زیادی از اوقات او صرف این میشه که به دیگران ثابت کنه که انسان مهمیه و ارزشمند بودن خودش رو به رخ دیگران بکشونه. او چون خودش رو شخص مهم و ممتازی میدونه، به شدت نیاز داره که این مهم بودن رو به اطلاع دیگران برسونه. او عادی بودن و معمولی بودن خودش رو نمیپذیره و تلاش خیلی زیادی میکنه تا خودش رو از دیگران متمایز کنه و به این ترتیب حضور خودش رو به اونها اعلام کنه. انسان طبیعی هیچ نیازی نداره که حضور خودش رو به دیگران اعلام کنه، ولی انسان غیر طبیعی به هر جمعی که وارد میشه حتما باید به اونها نشون بده که آدم متفاوتی است، آدم مهمی است، آدم ارزشمندی است و باید مقدم او رو گرامی بدارن. به همین خاطر هر کار طبیعی و عادی که عموم مردم انجام میدن، انجام دادنش برای انسانهای روان رنجور دشواره. به عنوان مثال، وارد یک فروشگاه یا مغازه شدن و پرداخت کردن قیمت روی برچسب کالا برای آدم روان رنجور خیلی کار سختیه. چرا؟ چون پرداختن قیمت روی برچسب یه کار فوق‌العاده نیست. هر کسی میتونه قیمت عادی رو بپردازه. اگر او هم این کار رو انجام بده، او هم یک فرد عادی مثل بقیه افراده. به همین خاطر شخص روان رنجور برای جبران کمبودهای درونی خودش و برای اینکه احساس اهمیت و ارزش کنه، به شکل افراطی به هدیه گرفتن، خریدن چیزهای گران قیمت، ثروت اندوزی، دستیابی به تحصیلات عالیه، رسیدن به اهداف بزرگ، تأیید طلبی و امثال اونها روی میاره. ولی البته هیچ کدوم از اینها نمیتونن به او احساس اهمیت و ارزش بدن. شخص روان رنجور به گرفتن هدیه‌های ارزشمند و گرانبها علاقه زیادی داره. دوستان، هر انسان سالمی هم دوست داره هدیه بگیره، اما هدیه گرفتن مشغولیت ذهنی او نیست و قیمت هدیه برای او مهم نیست و تکرار هدیه گرفتن و بسامد هدیه برای او اهمیتی نداره. اما انسان روان رنجور درگیر مسئله هدیه است و هر قدر هدیه میگیره باز هم راضی نمیشه. مسئله اینجاست که هیچ هدیه‌ای هر قدر گران قیمت نمیتونه درون از عشق تهی یک انسان روان رنجور رو پر کنه. تمام کتهای خز دنیا برای گرم کردن یک روح سرد و بیرمق کافی نیستن. حتی رسیدن به اهداف بسیار ارزشمند و والا برای جبران کمبودهای شخص روان رنجور کافی نیست. شخص چند تا دکترا میگیره ولی همچنان حالش خوب نیست. به چند تا مدیریت میرسه ولی باز حالش بده. گرفتن مدرک دکترا یا رسیدن به مقامهای عالی مدیریتی یا موفقیتهای درخشان در زمینه تجارت هم قادر نیستن احساسهای بد شخص روان رنجور رو از بین ببرن و به او شادی و آرامش درونی ببخشن. من قبلا درباره پول با شما صحبت کردم که انسان‌های روان رنجور از پولشون استفاده نمی‌کنن. انسان‌های روان رنجور در واقع از اینکه پول احساس کنن پول دارن بعدشون میاد و باید دائما به تأخیر بندازن فرایند پول در آوردن رو تا یک انگیزه برای تلاش و تقلّد داشته باشن. الان به یک نکته دیگری درباره پول اشاره میکنم. این مسئله احساس اهمیت و ارزش رو در رابطه با پول هم میشه دید. برخی از انسانهای روان رنجور آزمندانه به کسب ثروت میپردازن و سعی میکنن از این طریق احساس ارزشمند بودن پیدا کنن. اونها از پول کسب ارزش و اعتبار میکنن و این تلاش ریشه در احساس بی ارزش بودنی داره که اونها از دوران کودکی باهاش دست به گریبان بودن. شخص روان رنجور همیشه به طور ناخودآگاه امیدواره با داشتن پول تبدیل به انسان با ارزشی بشه، ولی دوستان هیچ پولی انقدر کافی نیست که بتونه به او احساس ارزشمند بودن بده. او وقتی پول داره نمیتونه با اون پول زندگی کنه، چون هنوز هم احساس بی ارزش بودن داره، بنابراین مجبور میشه پول بیشتری به دست بیاره. ولی انسان طبیعی پول رو به صورت سمبولیک برای اقناع نیازهای قدیمی مصرف نمیکنه. او خودش میدونه که با ارزشه، چون در کودکی والدینش برای او به خاطر هرچی که بوده ارزش قائل بودن بدون هیچ شرطی. از این جهته که پول یکی از سرگرمی‌های طبیعی بسیاری از افراد روان رنجوره، چون به معنای واقعی کلمه احساس بی ارزش بودن می‌کنن. کسی که به او به خاطر آنچه که بوده بها ندادن، او نمیتونه الان از آنچه که داره خوشحال باشه. او نیازهای حقیقی خودش رو احساس نکرده، بنابراین همیشه بیشتر از اونچه که نیاز داره میخواد. یکی دیگه از جاهایی که احساس بی ارزش بودن افراد روان رنجور رو میشه دید توی تایید طلبی افراطی شونه. انسان طبیعی از تعریفها و تمجیدهای دیگران شاد میشه، اما به شکل متعادل و معقول. هیچ وقت او آرامش درونی خودش رو از تاییدهای دیگران نمیگیره و به خاطر تاییدهای دیگران دست از اهداف و آرمانهای خودش بر نمیداره. ولی البته هر انسان طبیعی از این که ازش تعریف و تمجید کنن خوشحال میشه، ولی به شکل متعادل و معقول. ولی شخص روان رنجور به شکل افراطی شیفته اونه که دیگران ازش تعریف و تمجید کنن. از شنیدن ستایش های دیگران سیر نمیشه و برای تایید شدن حاضر از خواسته ها و نیازهای حقیقی خودش دست برداره. او حتی حاضر هزینه های گزافی رو بپردازه تا دیگران او رو مدح کنن و ستایش کنن. او احساسات خودش رو به تاییدها و تصدیق های دیگران گره میزنه. اگر ازش تعریف کنن احساس ارزشمند بودن و مهم بودن داره، و اگر تاییدش نکنن احساس میکنه هیچ ارزش و اعتباری نداره. اما مسئله اینجاست که تاییدها و ستایش‌های دیگران هر قدرم که زیاد باشه قادر نیست آرامش و رضایت خاطر افراد روان رنجور رو فراهم کنه، چون مشکل اصلی اونا اینه که نیازهای طبیعیشون برآورده نشده. انسان طبیعی که رفتار واقع بینانه داره تلاش میکنه که وقت شناس باشه، چون او طبق زمان حقیقی عمل میکنه نه زمانی از گذشته ها. این معناش اینه که او از زمان حال به عنوان به طور سمبولیک استفاده نمیکنه تا چیزی رو احساس کنه که به هیچ طریق دیگه نمیتونه احساس کنه. برای مثال او مثل شخص روان رنجور برای این که احساس اهمیت و یا عدم احساس طرد شدگی کنه دیر سر قرار حاضر نمیشه. من توی بخش تلاش و تقلا به این نکته اشاره کردم که روان رنجورها دیر سر قرار حاضر میشن به این دلیل که انگیزه‌ای برای تلاش و تقلا داشته باشند. اینجا به یک نکته دیگه در باره قول و قرار اشاره کردم. انسان روان رنجور دیر سر قرار حاضر میشه تا به طرف مقابل بفهمونه که انسان مهمیه، به اون نشون بده که انسانیه که سرش شلوغه. حتی انسان روان رنجور با اولین بار که صدای زنگ تلفن رو میشنوه ممکنه تلفن رو باز نکنه و جواب نده و چند بار اجازه بده تلفن زنگ بزنه بعد تلفن رو باز کنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد به طرف مقابل بگه که من مهم بودم، مهمم و فرصت برای اینکه به سرعت جواب بدم ندارم. بنابراین احساس مهم بودن رو شخص از طریق دیر سر قرار حاضر شدن برای خودش ایجاد میکنه. انسان طبیعی نیاز به دفتر یادداشتی پر از قرارها از شنبه تا آخر تا جمعه شب نداره تا به این ترتیب به دیگران بگه من مهمم، سلام شلوغه، وقتم پره. اما شخص روان رنجور غالبا این کارو انجام میده و به دیگران نشون میده که خیلی سرش شلوغه و خیلی کار زیاد داره، تا به این ترتیب به اونها القا کنه که انسان مهم و ارزشمندیه. اینو در بین پزشکان هم میشه دید. پزشکی که عمدن بیماران رو معطل میکنه یا وقت به بیمارا به گونه‌ای میده که همیشه مطبش پر باشه از بیمار، تا به این ترتیب بتونه به بیمارانش بگه من پزشک مهمی هستم و این همه مراجعه کننده دارم، این هم میتونه از روان رنجوری رنج ببره. پزشک طبیعی، پزشکی که نیازهای طبیعی او ارضا شدن، او هیچگاه نیاز نداره که با شلوغ کردن مطبش احساس ارزشمند بودنش رو به دیگران القا کنه. بریم سراغ ششمین مسئله. ششمین تفاوت بین انسان طبیعی و انسان روان رنجور در مسئله خواسته ها و نیازها مشخص میشه. دوستان عزیزم، ما همه فرزند نیازیم، نیازمند به دنیا میاییم و عده زیادی از ما بعد از یک عمر تلاش برای اقناع و ارضای نیازهاشون ناکام از دنیا میرن و عده خیلی کمی هن که موفق میشن نیازهای طبیعی خودشون رو ارضا کنن. نیاز به تغذیه، نیاز به جای گرم و تمیز، نیاز به رشد به اندازه ظرفیت‌ها، نیاز به نوازش و دریافت محبت و نیاز به تشویق، نیازهای کاملا طبیعی زندگی هن. این نیازها واقعیت زندگی کودک رو تشکیل میدن. عصبیت یا روان رنجوری زمانی شکل پیدا میکنه که این نیازها برای مدت طولانی برآورده نمیشن. یک موجود تازه متولد شده، یعنی یک نوزاد عزیز، نمیدونه وقتی که گریه میکنه باید اونو بغل بگیرن و یا نباید خیلی زود از شیر گرفته بشه. آگاهی از اینها نداره. علارغم اینکه آگاهانه از نیازهای خودش باخبر نیست، ولی اگر نیازهاش برآورده نشه آزرده خاطر میشه. کودک در ابتدا تمام قدرتش رو برای برآورده کردن نیازهاش به کار میگیره. دستاشو بالا میاره تا او رو بغل بگیرن، وقتی گرسنه است گریه میکنه، لگد میزنه، همه چیزو به هم میریزه تا اطرافیانش رو متوجه برآوردن نیازهاش بکنه. اما زمانی که نیازهای نوزاد برای مدت طولانی برآورده نمیشن، مثلا او رو طولانی مدت در آغوش نمیگیرن، جاشو عوض نمیکنن، به اندازه کافی بهش غذا نمیدن، او رنج میکشه و همچنان در رنج تا سرانجام برای جلب توجه والدین بتونه دست به یک کاری بزنه و یا این که با سرکوب کردن نیازهاش رنج رو سرکوب کنه. دوستان خیلی حقیقت تلخی بود این. کودک متوجه میشه برای اینکه رنجش رو از بین ببره، رنج خودش رو، باید نیازهای خودش رو سرکوب کنه. اگر رنج خیلی وحشتناک باشه، اون وقت مرگ چاره ساز میشه. این واقعیتیه که در تحقیقات مربوط به کودکان پرورشگاهی به اثبات رسیده. از اونجایی که نوزاد به تنهایی قادر به رفع نیاز گرسنگی نیست، یعنی نمیتونه بره طرف یخچال غذا رو برداره، مجبور میشه که در واقع جایگزین برای ارضای نیازهای خودش پیدا بکنه. او مجبوره که این احساسات مثل احساس گرسنگی، احساس به در آغوش گرفته شدن و امثال اینها رو از ضمیر خودش پاک بکنه. این جدا شدن از نیازها و احساسات باعث اولین مانورهای ناخودآگاه برای سرپوش گذاشتن بر رنج غیر قابل تحمل میشه. این همون حالت شکاف احساسیه که ارگانیسم برای ادامه ی حیات ناگزیره که تن به اون بده. خب منظور این نیست که نیازهای برآورده نشده یک دفعه ناپدید میشن. نه، این نیازها در تمام طول زندگی با تمام نیرو و فشار مترصد یافتن راهها و انگیزه هایی برای ارضا هستند. نمیدونم این تجربه رو داشتید که یه توپی رو توی استخر با فشار زیر آب نگه دارید یا نه. هر قدر که اونو زیر آب نگه میدارید با فشار میخواد بیاد بالا و یک لحظه ازش غافل بشید، از یه جایی میزنه بیرون و خودش رو نشون میده. بچه برای اینکه از بین نره و رنج او رو نابود نکنه، نیازهای خودش رو سرکوب میکنه و به دنبال راههای جایگزین برای ارضای نیازهاش میگرده. ولی این نیازهای سرکوب شده در تمام طول زندگی با یک فشار فزاینده مترصد آشکار شدن و بروز پیدا کردن هستند. خب از اونجا که این نیازها برای اجتناب از رنج در ضمیر ناخودآگاه سرکوب شدن، شخص ناگزیر میشه به جستجوی جایگزینی بر بیاد و نیازهای خودش رو از طریق اون جایگزین برآورده کنه. نوزادی که احتیاجاتش برآورده نمیشه و یاد میگیره چجوری نیازهاش رو پنهان کنه و اونا رو به شکل سمبولیک بروز بده و از خصوصیات اصلی روان رنجوری همین ارضای نیازها به شکل سمبولیکه. روان رنجوری در واقع رفتاری سمبولیک در مبارزه با رنج روانزیستی مفرطه و البته روان رنجوری ادامه پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ارضای سمبولیک نیازها هیچ وقت نمیتونه نیازهای واقعی رو برطرف کنه. به همین دلیله که شخص روان رنجور همیشه در حالت آماده باشه و این حالت موجب تنشش میشه. این تنش نوزاد و بزرگسال رو وادار میکنه به ارضای نیازها از هر طریق ممکن. این حالت آماده باش برای تضمین ادامه حیات ضروریه، چون اگر نوزاد به کلی امیدش رو به ارضای نیازهاش از دست بده، ممکنه که حیاتش به طور جدی در معرض خطر قرار بگیره. دوستان، هر چیزی که طبیعی باشه نیاز واقعی به حساب میاد. مثلا رشد و پیشرفت به اندازه ظرفیت هر شخص، این یک نیاز طبیعیه. اینی که بچه به اندازه زمان لازمی که باید شیر بخوره و او رو زودتر از موعد از شیر نگیرن، اینی که بچه در یک سنی شروع میکنه به راه رفتن و بلند شدن، او رو زودتر از اون سن مجبور به راه رفتن نکنن. بچه در یک سنی میتونه توپ رو توی دستش بگیرن، سیستم عصبی او این اجازه رو در یک زمان خاصی میده، پیش از اون زمان او رو مجبور به گرفتن توپ نکنیم. نیازهای نوروتیک یعنی نیازهای عصبی و روانی نیازهای غیر واقعی هن که از نیاز ارضا نشدن نیازهای واقعی به وجود میان. نیازهای واقعی از درون به بیرون جاری میشن، نه برعکس. نیازهای ارضا نشده تا زمانی که برآورده نشن هر فعالیت دیگری رو تحت شعاع خودشون قرار میدن. وقتی که نیازها برآورده میشن، کودک قادر میشه احساس کنه، میتونه به جسم و محیط اطرافش آگاه باشه، ولی زمانی که نیازهاش ارضا نمیشه، اون فقط تنش رو تجربه میکنه و رابطهش با ضمیر خودآگاهش کاملا قطع میشه و بدون این ارتباط که امر ضروریه، بیمار هیچ وقت قادر نخواهد بود روان رنجوری خودش رو احساس کنه. دوستان، روان رنجوری در واقع از اجتماع دو نوع خود و تشکیلات به وجود میاد که من به شما گفتم، خود واقعی و خود غیر واقعی. وظیفه خود غیر واقعی انکار خود واقعیه، اما چون نیازهای واقعی از بین نمیرن، این تضاد به شکل پایان ناپذیر ادامه پیدا میکنه. این نیازهایی که در پی ارضا شدنن آنچنان به وسیله خود غیر واقعی تغییر شکل میدن که فقط به طور سمبولیک قابل اجرا هستن. احساسات واقعی که به علت ارضا نشدن تبدیل شدن به تجربه های دردناک باید انکار بشن تا کودک از هجوم رنج در امان بمونه. اگر ما به نیازها و احساسات انکار شده به عنوان نیروی محرکه ارگانیسم بنگریم، متوجه میشیم که شخص روان رنجور موجودیه که موتورش همیشه روشنه و در حال کار کردنه و هیچ چیزی قادر به متوقف کردن این موتور نیست، مگر اینکه نیازها و احساساتش با همون کیفیت دردناک دوباره احساس بشن، یعنی تشکیلات خود غیر واقعی واژگون بشه و خود واقعی فرصتی برای تجلی بیابه. بنابراین فرد روان رنجور وارد هر عرصه‌ای میشه، افراطی در اون وادی پیش میره و هیچ چیزی نمیتونه جلو حرکت اون رو بگیره. نیاز واقعی به دلیل ابراز سمبولیکش معمولاً احساس نمیشه. تظاهرات سمبولیک شخص رو از درک اون نیاز واقعی و در نهایت از برطرف کردن اون باز میداره. بنابراین فرد روان رنجور به انکار آنچه که واقعاً نیاز داره ادامه میده. سیستم غیر واقعی نیازهای واقعی رو به نیازهای بیمارگونه تغییر شکل میده. به همین خاطر شخص ممکنه معده‌شو از غذا پر کنه فقط به خاطر اینکه در درون خلأ خودش رو حس نکنه. در اینجا میبینیم که غذا و پرخوری به شکل سمبولیک جای عشق و محبت رو گرفته. بنابراین پرخوری هم نمونه ای از رفتار سمبولیکه. نیازهای واقعی وقتی که به نیازهای بیمارگونه منحرف تبدیل میشن، امکان ارضاشون هم از بین میرن. این مقدمه یه ذره طولانی شد، میخواستم به اینجا برسم. ببینید دوستان عزیزم، بحث سر این بود که ما نیاز داریم یا میخواهیم. نکته مهم اینه که انسان طبیعی چیزی رو میخواد که بهش نیاز داره، ولی انسان روان رنجور به دنبال نیازهای طبیعیش نیست، به دنبال خواسته هاشه. کودکی که به طور طبیعی رشد پیدا کنه چیزی رو میطلبه که بهش نیاز داره، ولی روان رنجوری بین خواسته ها و نیازها شکاف به وجود میاره، چون شخص اصلا نمیتونه اون چیزی رو که بهش نیاز داره به دست بیاره، بنابراین چیزی رو میخواد که بهش نیاز نداره. از همین جا یکی از مهمترین تفاوت‌های انسان طبیعی و شخص روان رنجور آشکار میشه. شخص روان رنجور میخواهد توی گیومه، اما انسان طبیعی نیاز دارد، نیاز دارد توی گیومه. دوباره میگم، شخص روان رنجور میخواهد اما انسان طبیعی نیاز دارد. برای شخص روان رنجور خواستن آنچه که واقعا بهش نیاز داره مساوی با احساس رنج، بنابراین او ناگزیره به جای نیاز واقعیش جایگزین اون نیاز رو بخواد، جایگزینی که قابل حصوله. اما انسان طبیعی نیازهای ساده ای داره، چون چیزی رو که نیاز داره میخواد، نه جایگزین سمبولیکی برای اون چیز. شخص روان رنجور برای سرپوش گذاشتن بر رنج تهی بودن، بی ارزش بودن، ضعیف بودن و یا هر چیز دیگه، ممکنه که طالب مشروب، سیگار، اعتبار، قدرت، تحصیلات عالی، ماشین گران قیمت یا هر چیز غیر ضروری دیگه باشه، در صورتی که انسان طبیعی چیزی برای پنهان کردن و کمبودی برای اقناع و ارضا نداره. دوستان این نکته خیلی مهمه و امیدوارم که توجهتون بهش جلب شده باشه. اگر به خریدهای خودتون دقت کنید، متوجه میشید که در بسیاری از اوقات چیزهایی رو ما میخریم که واقعا به اونها نیاز نداریم، و وقتی هم که اونها رو میخریم یه چند دقیقه چند ساعتی با اونها خوشیم، بعد پرتشون میکنیم یه گوشه‌ای و دیگه اصلا یادمون نمیاد که ما اون چیز رو داریم و بلافاصله به دنبال تهیه یک چیز دیگه میریم. کسی که مثلا تعداد زیادی لباس داره و احساس خوشحالی نداره و هی میخواد لباس جدید بخره، کسی که ماشین خوبی داره و میتونه نیازهاشو با اون ماشین برآورده کنه ولی دائما به دنبال ماشین بهتر میگرده، کسی که خونه خوبی داره ولی راضی نیست و دائم میخواد خونه بهتر داشته باشه، اینها در واقع نشون میدن که شخص نه چیزی رو که نیاز داره بلکه چیزی رو که میخواد دنبالش میگرده، و این خواستن چیزی که بهش نیاز نداریم نشان دهنده به نظر من یک نوع روان رنجوری میتونه باشه. به عنوان یک معیار میتونیم بگیم که هرقدر شخص سالمتر و طبیعی تر باشه، نیازها و خواسته های او بر هم منطبق ترند، یعنی او آنچه را میخواهد که به آن نیاز دارد و هر چیزی رو که بهش نیاز داره همونو میخواد، و هرقدر شخص بیمارتر باشه و غیر طبیعی تر باشه، فاصله میان نیازها و خواسته های او بیشتر میشه، یعنی او خیلی از چیزها رو میخواد بدون اینکه واقعا به اونها نیازی داشته باشه. من این موضوع رو در جایی خودم ندیدم، ولی این داستان رو از قول جناب آقای دکتر علی صاحبی عزیز برای شما دوستان عرض میکنم. ایشون میگفتن که در یکی از سخنرانیاشون که اپیکور، فیلسوف بسیار بزرگ، مدتی میره توی بازار آتن و خریدهای مردم رو ثبت میکنه و بعد میاد این خریدها رو شروع میکنه به طبقه بندی کردن. او سن و نیاز رو از هم جدا میکنه، نیازهای طبیعی و ضروری مثل نیاز به غذا، نیاز به دوست و نیاز به آزادی و امثال اینها، نیازهای طبیعی و غیر ضروری مثل داشتن یک خونه خیلی بزرگ، داشتن یک ماشین مثلا خیلی گرانبها، و سه نیازهای غیر طبیعی و غیر ضروری. و بعد خریدهای مردم آتن رو در این سه دسته طبقه بندی کرد و متوجه شد با کمال تعجب 70% خریدهای مردم برای ارضای نیازهای غیر طبیعی و غیر ضروریه، 20% برای ارضای نیازهای طبیعی و غیر ضروری، و فقط 10% خریدها برای ارضای نیازهای طبیعی و ضروری. در سالهای اخیر دانشمندی دوباره همین تحقیق رو انجام داد و به همین نتیجه رسید. این معناش اینه که بیشتر انسانها دنبال نیازهاشون نیستن، بلکه دنبال خواسته هاشونن، اونم خواسته هایی که مطابقتی با نیازهاشون نداره و به همین خاطر هرقدر به خواسته های خودشون میرسن باز هم احساس در واقع ناآرامی میکنن. باز هم یادآوری میکنم به عنوان یک معیار، انسان سالم خواسته هاش و نیازهاش با هم مطابقت دارن، ولی انسان غیر سالم خواسته هاش بسیار بیشتر از نیازهای طبیعیش. بریم سراغ هفتمین بحث. هفتمین تفاوت انسان طبیعی و انسان روان رنجور سر مسئله بایدها و ضرورت هاست. اینجا منظور از بایدها نیازهای پدر و مادره که به صورت الزامهایی در زندگی بچه در میان و منظور از ضرورتها نیازهای طبیعی خود بچه است. انسان طبیعی با توجه به ضرورتها عمل میکنه، نه بر اساس بایدها. دلیل این مسئله اینه که رفتارهای روان رنجورانه به معنای کنار گذاشتن نیازهای شخصی به خاطر خواسته ها و نیازهای والدینه. خواسته های والدین برای کودک تبدیل به بایدها میشن. در این وسط فرزند ناخلف کسیه که بایدهاش رو انجام نمیده. کودک خردسال بیچاره تلاش میکنه خوب باشه تا به این ترتیب مورد توجه پدر و مادر قرار بگیره و محبت اونها رو به دست بیاره. او سعی میکنه به همون کسی تبدیل بشه که والدینش ازش میخوان. او این کار رو با این امید ضمنی انجام میده که بالاخره نیازهای پدر و مادرش برآورده خواهند شد و او رو در آغوش خواهند گرفت. اما دوستان عزیزم، مهم نیست که بچه چقدر تلاش کنه، نیازهای والدین هرگز به وسیله بچه ارضا نمیشن. مشکل موقعی شروع میشه که کودک به طور طبیعی و مستمر تلاش میکنه پدر و مادرش رو راضی و خوشحال کنه، ولی هر کاری میکنه کافی نیست. هیچ فرزندی نمیتونه بدبختی والدین خودش رو جبران کنه. بایدهای کودک همون نیازهای والدینه. عدم اجرای اون بایدها به معنی قطع امید از عشق والدینه. فرزندان افراد روان رنجور انقدر درگیر این بایدها، ساکت بودنها، مؤدب بودنها و یاری کردنها میشن که دیگه هیچ اشرافی به نیازهای خودشون ندارن. گم کردن این نیازها باعث میشه که اونا چیزی رو بخوان که به اون نیاز ندارن. دوستان، والدین ناآگاه معمولاً به شکل بسیار زیرکانه نیازهای کودکان رو از اونها میگیرن. اونا مرتب به بچه‌ها یادآوری میکنن شما باید خوشحال باشید، شما باید از شکایت و غر زدن دست بردارید، ببینید ما چه کارهایی داریم براتون میکنیم، ببینید ما چه چیزهایی به شما دادیم. از این حرفا میزنن، با این حرفا بچه‌ها رو قانع میکنن و بعد بچه رو در مسیری که خودشون میخوان، نه در مسیری که طبیعت بچه میطلبه، به کار و به راه میندازن. بچه‌ای رو در نظر بگیرید که استعداد نقاشی داره و این یک ضرورت و نیاز طبیعی در زندگیشه، اما پدر و مادر دوست داره که بچه پزشک بشه. مدام کارهایی رو که برای بچه کردن به رخش میکشن و بچه رو شرمنده میکنن و ناگزیرش میکنن که دست از تلاش و برای نقاشی برداره و بیاد پزشکی رو انتخاب کنه. در اینجا او ضرورت یعنی نیاز طبیعی خودش به نقاشی رو کنار میذاره و اونو در پای باید یعنی خواسته والدین قربانی میکنه. خب بچه به اطراف خودش نگاه میکنه، با دیدن وسایل رفاهی و اسباب بازی هایی که پدر مادر بهش داده فکر میکنه که اون چیزی رو که خواسته به دست آورده، ولی بعد از مدتی اصلا بچه دیگه نمیدونه که اصلا چیزی به نام عشق وجود داره. چیزی که در این مورد انجام این بایدها غم انگیزه اینه که کودک در ذهن خودش این تصور رو داره که اگر در نهایت روزی اون چیزی رو که پدر و مادر ازش میخوان انجام بده، اونا او رو با باران محبت و عشق سیراب میکنن. اما چون نیازهای والدین چیزی نیست که بچه بتونه اونها رو برآورده کنه، اون روز هیچ وقت فرا نمیرسه. اجرای بایدها با اون چیزی که انسان به میل خودش انجام میده متفاوته. بنابراین بایدها نه تنها امیدی در بر نداره، بلکه موجب خشم میشن. این خشم به خاطر عمل کردن بر خلاف میل و خواست باطنی خود شخصه. از اونجا که شخص روان رنجور تمام عمرشو صرف کارهایی کرده که خواسته واقعی خودش نبودن، غالبا در انجام اون چه که باید انجام بده دچار مشکل میشه، ولی انسان طبیعی آن کاری رو که باید انجام بده انجام میده، به خاطر اینکه همیشه بر اساس واقعیت‌ها زندگی میکنه. این نکته مهمی است دوستان عزیزم. شخص روان رنجور چون بر اساس بایدهایی که از خواسته های پدر و مادر استنباط شدن و به دست اومدن داره زندگی میکنه، به تدریج از خواسته های واقعی خودش فاصله میگیره. این شخص وقتی که بزرگ میشه در اولویت بندی کردن مسائل زندگی دچار مشکل میشه، یعنی اساسا نمیدونه چه چیزی میخواد و چه چیزی نمیخواد. ولی شخصی که به طور طبیعی نیازهاش ارضا شده و بر اساس ضرورتها و نیازهای طبیعی خودش زندگی میکنه، او در هر موقعیتی دقیقاً میدونه چی میخواد و چی نمیخواد. بنابراین اولویت بندی کردن برای او به یک معضل تبدیل نمیشه. شخص روان رنجور چون همیشه در رابطه با نیازهای سرکوب شده و در واقع خواسته های برآورده نشده زندگی کرده، در انجام بایدها دچار تضاد میشه و یک نوع بلا تکلیفی رو تجربه میکنه. این تجربه بلا تکلیفی از مهمترین تجربیاتی است که در زندگی اشخاص روان رنجور دیده میشه. در همون حال که انسان طبیعی میتونه برای خودش تصمیم بگیره و بفهمه که چه چیزی به صلاح اوست، اونو دقیقاً احساس میکنه، شخص روان رنجور برای دریافت بایدهای زندگی معمولاً به دیگران تکیه میکنه. مثلا او باید از دیگری بپرسه که من چه غذایی باید سفارش بدم. یعنی وقتی منو دست اوست توی رستوران نشسته، همچنان نمیدونه که باید چه غذایی سفارش بده. او در زندگیش به گونه ای عمل میکنه که همیشه مردم براش تعیین تکلیف میکنن، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده طبق احساساتش عمل کنه. دوستان، این سوال ساده به نظر تو چه غذایی سفارش بدم، دلالت بر زنده نبودن شخص روان رنجور داره. او با این جمله میگه من هیچ خواسته‌ای، هیچ احساسی و زندگی از خودم ندارم، تو به جای من تصمیم بگیر و تو به جای من زندگی کن. همونطور که گفتم، انسان طبیعی غالبا در بلا تکلیفی و تردید به سر نمیبره. او بر اساس طبیعت سالم خودش زندگی میکنه و تصمیم میگیره. به همین سبب در هر موردی معمولا به آسونی و بدون هیچ پیچیدگی خاصی راه خودش رو پیدا میکنه و تصمیم خودش رو میگیره. اما شخص روان رنجور موقع سفارش دادن غذا، موقع خرید، موقع انتخاب رشته تحصیلی، موقع انتخاب همسر و موقع مسافرت رفتن و در جاهای مختلف زندگی، هم موقع تصمیم گیری، معمولا لحظات بسیار سختی رو سپری میکنه و احساس تردید و بلا تکلیفی خیلی آشفته و پریشانش میکنه و او چه بسا برای رهایی از این وضعیت ناخوشایند راهی جز یاری گرفتن از دیگران و تکیه کردن به دیگران پیدا نمیکنه. دوستان عزیزم، من 7 مورد از تفاوت‌های انسان طبیعی و روان رنجور رو گفتم برای اینکه این فایل خیلی طولانی نشه و شما بتونید با فراغ بال به اون گوش کنید. من از مورد 8 به بعد رو در یک فایل جداگانه تقدیم شما دوستان عزیزم میکنم. امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه.